أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون؟ أفلم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونتبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. بعد از ذکر قصص چند پیغمبر علیه السلام و اومد اونها و قبل از ذکر جریان انبیای دیگر نظیر موسی کریم سلام الله علیه، یه بحثی را که رابطه بین گذشته و آینده است طرح فرمودند و این است که یه رابطه مستقیمی است بین برکات ظاهری و باطنی از یک سو و ایمان و عمل صالح از سوی دیگر. اگر مردم مناطق روی زمین، مردم هر منطقه اهل ایمان باشند از نظر اعتقاد و اهل تقوا باشند از نظر اخلاق و عمل صالح، درهای برکت های الهی از آسمان و زمین روی اینها باز بشود و اگر چون که اهل ایمان نباشند و آیات الهی را تکذیب بکنند، درهای رحمت الهی و برکات های الهی به روی اونها گشوده نمی شود بلکه مؤاخذه می شود. گاهی ممکن است این مطلب مطرح شود که بعضی از کشورهای غربی مثلا با اینکه اینها اهل ایمان نیستن از برکات برخوردارن. اولا اثبات اینکه اینها اهل ایمان نیستن و اهل عذابن کار آسانی نیست. بسیاری از اینها در دینشون و به مرام الهیشون معتقدن و بسیار از اینها مستضعف فکری هستند، این دسترسی به معارف الهی ندارند و خطر استکبار جهانی هم همون صد سبیل الله است که نمیگذارد پیام انبیای الهی و پیام شریعت اسلام به گوش اونها برسد. بسیار از اینها مستضعف فکری هستند، بنابراین ممکن است مشمول رحمت الهی باشد و اونها که عالمان و آمدن خود را از فیض دین اسلام و معارف الهی بی بهره کردن، اونها دو دستن. عده گرفتار معیشتهای طبیعی هم و عده هم در رفاه هم دو مطرف هم. اونها که در رفاه هم دو مطرف هم گرچه از دنیا برخوردارن ولی از برکت برخوردار نیست. ذات اقدس اله نعمتهایی را که اعطا میکند گاهی به عنوان برکت و حسنه یاد میکند، گاهی به عنوان متاع دنیا یاد میکند. اگر درباره مردان با تقوا باشد، از همین نعمتهای الهی به عنوان حسنه، به عنوان برکت یاد میکند. و اگر متنعمین مؤمن نباشند و با تقوای اخلاقی و ایمانی مربا و تربیت شده و مهذب نباشند، فقط تعبیر میکند به این که ما به اینها نعمت دادیم. همین، هرگز از اینها به عنوان حسنه یاد نمیکند یا به عنوان برکت یاد نمیکند. این مطلب هم در سوره مبارکه بقره گذشت، هم در سوره مبارکه انعام. در سوره مبارکه بقره آیه 201 این دید: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. بعضی از مردم منطق اونها این است که دنیا طلب می کنند، نمیگن خدا یا حسنه دنیا را ما بده، میگن دنیا به ما بده. این مال می خواهد، فرزند می خواهد، جاه و مقام می خواهد و مانند دار. حالا یا این را لفظاً دعا میکند و میخواهد یا نه رفتار و کردار او همین است. این که میگوید یعنی حرف او این است، حرف او این است یعنی منطق او این است. منطقه او این است، یعنی سنت به سیرت او این است، نه اینکه لفظاً چیزی را میگوید. منطق بعضی ها دنیا طلبی، مال میخواهند و جاه میخواهند و مقام. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، اما حسنه باشد مقید نیست. چنین گروهی بهره آخرت ندارند و ما له فی الآخرت من خلاق، اما حالا در دنیا میرسد یا نمیرسد، اون هم بر فرض برسد چند دازه میرسد، او رو پاسخ ندارد. این چی نیست؟ حالا اگر کسی کافر شد و از زندگی او رو براه بشه، خیلی از کفار که در فقر به سر میبرد. اون چه که مسلم است محرومیت اخروی او، اما تنعم دنیوی او را وعده نداد، ساکت شد. فمود فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، اما حالا میدیم یا نمیدیم؟ حالا که میدیم چقدر میدیم؟ به اندازه خاص او میدیم یا به اندازه خاص خود ما؟ این رو در سوره مبارکه اسراء مشخص کرد. فمود به این که من اراد دنیا عجلنا له فیها ما نشاء لمن نريد و ما له فی الآخرة من نصیب و من اراد الآخرة و سعى لها سعیها و هو مؤمن فأولئک کان سعیهم مشکورا. در باری افرادی که دنیا طلبند به عنوان موجب جزئی فعل داد، فمود من اراد دنیا عجلنا له فیها ما نشاء یک قید، لمن نرید و قید دوم، هر کرا ما بخواهیم، نه هر که خودش بخواهد، هر اندازه که ما بخواهیم، نه هر اندازه او بخواهد. این میشه موجب جزئیه. و ما له فی الآخرت من نصیب، ولی در باره مردان الهی به عنوان موجب کلیه یاد کرد، فمود و من اراد الآخره و سعا لها سعیها، معتقد به آخرت بود و عمل هم برای آخرت کرد. من اراد الآخره و سعا لها سعیها، اینجا به عنوان موجب کلیه پیام داد، فأولئک کان سعیهم مشکورا. دست بنابراین ممکن است خیلی کافر باشن و آزنده دنیا طلب باشن، ولی دنیا به دستشون نیاید. من ها من تبعیزی است دیگه. خب اما اینجا که فرمود من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن و فی الآخرت حسنتن و قنا عذاب النار اولئک لهم نصیب مما کسبوا والله سریع الحساب. کسی که حسنات دنیا بخواهد، حسنات آخرت بخواهد، به عنوان موجب کلیه فرمود هر چه کسب کردن ما بشین پایین داد. بنابراین در باره دنیا طلبی فرمود اون چه مسلم است آن است که دنیا طلب از آخرت محروم است، اما به مطلوب دنیایش میرسد یا نه فیه کلامون، تفسیرش هم در سوره مبارکه اسراء آمده. ولی آخرت طلب به مطلوبش خواهد رسید، البته به اندازه کارش. نه چون درد من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، نه درد فی الدنیا حسنه. مشرکین که خدا را قبول داشتن، که مشرک خدا را به عنوان واجب الوجود قبول دارد، یک به عنوان خالق قبول دارد، دو به عنوان رب العالمین و رب الارباب به ربوبیت کلام قبول دارد، سه اما کاری مربوط به انسان و دریا و صحرا و زمین و مزرع و مرتع و شفای مرض و ناز را به ارباب متفرقه می سپارد. زیادی مال همه جا برکت نیست، گاهی استدراج است گاهی برکت. خب در سوره مبارکه بقره بحثش به این صورت گذشت. در سوره انعام که همین روزها هم به عنوان شاهد بحث سوره اعراف از اون آیه سخنی به میان آمد، اونجا هم اشاره شد که گاهی نعمتهای الهی به عنوان استدراج است و مقدمه عذاب. نظیر آیه 43 و 44 سوره مبارکه انعام فرمود فلولا از جاءهم بأسنا تضرعون ولکن قصد قلوبهم بزین لهم الشیطان ما کانوا یعملون فلما نسوا ما ذکروا به. ما اینها رو متذکر کردیم از راه حکمت و موعظه و جدال احسن، اثر نکرد. این راه های علمی بود. از نظر راه های عملی اینها را مؤاخذه کردیم، به فشار مالی و بدنی
متذکر نشده، نه راه های علمی در ایزان اثر کرد، نه راه های عملی. اونگاه فتح نالهم ابواب کل شی، نه ابواب برکات، از هر راهی ما بینا نعمت دادیم. نه سخن از حسنه که در سوره بقره بود، نه سخن از برکات است که در آیه محل بحث سوره اعراف است. دارد ابواب کل شی، از آسمان زمین باران مناسب، تابش آفتاب مناسب و نسیم مناسب در فضا و رویش گیاهان مناسب در زمین. حتی اذا فرهو به ما اوتو اخذنام بقتفن فیضا هم مبسون، که میشه استدراج. بنابراین چنین گروهی از برکات محرومن، از حسنات محرومن، گرچه به حسب ظاهر از نعم برخوردارن و این نعم به عنوان استدراج است. خب پس ممکن است کسانی در غرب عالم یا شرق عالم زندگی بکنن و مسلمان نباشن، اما در راه خودشون معذور باشن، لذا گذشته از برکت‌های دنیا از فیض آخرت هم محروم نباشن. و اما اونها که نه، حجت الهی بر اونها تمام شد، به اونها رسیده است، اونها عالمن آمدن انکار کردن، اونها دو گروه هم، عده‌ای هم مانند مسلمان محروم فقیرن، عده‌ای هم که متنعمن، این تنعم استدراج است، مال هم فی آخرته من خلاق، اعمال هم بله هر اندازه کار بکنن، نه این که هر کسی دنیا طلب بکند به اندازه ارادش ما بو بدیم، به اندازه کارش میدیم، کار او را هدر نمیدیم. در بخش های دیگه همون سواء للسائلین و همون به قدر فیها اقواتها فی اربعه ایام، که اربعه ایام یعنی فصول چهارگانه. در فصول چهارگانه ما روزی های مردم این منطقه را تأمین کردیم، هر کس کار بکند به او بهر نمیدن، سواء للسائلین، اما برکت توش نیست که حالا آثار فراوان داشته باشد، این طور نیست، مندنی باشد، این چنین نیست، از راهی تولید میکنند، در راه حرام هم صرف میکنند. خب مطلب دیگر این است که این تو سوالات آمده، خود عمل که عبارت از عمل جارحه و جانحه یعنی ایمان و تقوا باشد باعث استحقاق بهشت میشود. یعنی اگر کسی مؤمن شد و با تقوا شد حتما از خدا بهشت طلب دارد، گرچه ذات اقدس اله او را بهشت میبرد برای اینکه وعده داده است و خدا خود وعده نمی کند، اما این حق اوست که او طلبکار است یا نه تفضل است. حتی انبیا و اولیاء علیهم السلام اینا که ایمانشون صادق است، عملشون صالح است، اینا حق دارند، یقیناً بهش می روند برای اینکه خدا وعده داده است و خود وعده نمی کند. اما اینا طلبکارند یا نه؟ اینا طلبکار نیستن، هیچ کسی از خدا طلبکار نیست، برای اینکه همه عباداتی که انسان انجام می دهد در قبال نعمی که دریافت کرده است، که از عدم به هستی ظهور پیدا کرده است، از جهل به علم آمد، از ضلالت به هدایت آمد و مانند آن، در قبال اون نعمی که دریافت کرده است شکر اون نعمت نیست، که رسد به امتثال اوامری که از طرف ذات اقدس اله صادر شده. انسان در قیامت وقتی که محاسبه می شود به حساب دقیق دستش خالیه، برای اینکه همه این اطاعت ها در قبال شکر اون نعم ضعیف است، که رسد به جنبه تقرب و اطاعت و امتثال. البته ذات اقدس اله روی لطف و روی فضل وعده داد و وعده هم عمل می کند. بنابراین اگر در بعض روایات مثل مرحوم فیضر محجه یا دیگران نقل کردن که افراد به وسیله لطف الهی وارد بهش می شوند، برای آن است که همه اعمال ما در حقیقت در برابر نعمتهای الهی توان شکر اون را ندارد. وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه اونطور که در صحیح سجادی آمده است و خدا عرض میکند به این مضمون: الهی کل ما قلت لک الحمد وجب علی ان اقول لک الحمد. خدایا اگر من یک بار گفتم الحمدلله واجب است که بار دیگر بگم الحمدلله. خدا را باید شکر بکنم که توفیق شکر پیدا کرده. و هاکذا آیت کلسی. بعد این بیاناتی که در قرآن کریم آمده است دو قسمت، جزاء وفاقا فقط درباره گناهکاران است. اصلا ما در قرآن کریم راجب به مؤمنی هم تعبیر نداریم، درباره مؤمن نداریم که جزاء وفاقا، درباره مؤمن داریم من جاء بالحسنه فله خیر منها یک فله عشر امثالها دو بمانند. اون جزاء وفاقا یک جاست، اون مخصوص کفار است. یعنی ما کفار را بیش از عملشون کیفر نمیدیم، این وفق عملشونه. درباره مؤمن البته 10 برابر به 100 برابر و بیشتر به بیشتر، اما همه اینا فضل است به ما کانی عملون غیر جزاء وفاقا. اون تو بحث جزا چند تایف از آیات است، یکی با دارد به ما کانی عملون به ما کتبت و فلانه، یکی بیبا که اون بادارها به این بیباها باز برگرده که جزا برابر عمل یا متن عمل است. اما این فضل است، خود ذات اقدس الله فهمود شما اگر یک کار کردید من 10 برابر جزا میدم. خب این معلوم فضل دیگه، کسب را این قرار داد یکی 10 تا. اینی که وجود مبارک امام سجاد فهمود ویلون لمن غلبت آهاده و عشراتهی، همینه دیگه، فهمود وای به حال کسی که یکی های او بر 10 تاهای او بیشتر بشه. خب عمل خیر 1/10 برابر پاداش داره، عمل بد 1/1 برابر کیفر داره. وای به حال کسی که در قیامت 1/1 او بر 10 تاهای او بیشتر بشه. ما که 30 روزه است، انسان یقین دارد که 3 تا کار مقبول الهی کرده است که 3 تا کار بشود 30 تا، در حالی که 30 تا گناه رو روزی 1 گناه کرده باشد و آلوده بشود نعوذ الله دارد. این باید لااقل 3 تا کار خیر طیب و طاهر تحویل بدهد. شما وقتی که در اون مسئله ان ناقد بصیر بررسی میکنید، معلوم شد کار خیلی آلوده است. نوع این بزرگان اخلاق، حالا از غزالی و قبل از غزالی و بعد از غزالی گرفته، که اگر یه عالمی امام جماعت شهر بود، واعظی بود، مدرس بود، به سالیان متمادی 30 سال 40 سال به مردم منطقه خدمت کرد و یه واعظ دیگری از جای دیگری آمده، مردم به طرف او رفتن، اگه این هیچ حرف نزد این معلومش باید 40 سال در خدمت اله بود و در ولایت الهی. اما اگر شروع به گله کرد که عجب آدمای خوش استقبال و بدرقه هستن، ما رو رها کردن رفته به سراغ دیگه، این معلومش 40 سال در خدمت ولایت شیطان بود. و اگه تو برای خدا حرف می‌زدی، برای خدا شما کم پیدا میکنید کسی که بتونه در قیامت یه عمل خالص نشون بده. یه پسوند من و مایی خواهد داشت، این مسجد ما، این حسینیه من، این تکیه من، این مسجد من، این درس من، این شاگرد من، این مقلد من، اون خیلی کمه. تو شما یه آدم سلمانگونه پیدا کنید که عمل رو برای خدا انجام بده. شاست لقب اگر با آدم ندن آدم قهر میکنه، یا نام آدم دیزهر ببرن، این بازی کودکانه است. خیلی ها کودک 80 ساله ان ناقده بصیر. اگر کار آسانی بود چه نمیگفتن ادب گمن شر و احد من السیف، که خب روی شمشیر تیز با پای برهنه آدم راه بره خیلی سخته دیگه. خب همه ما اهل بهشتیم، یعنی خب یعنی اینجور درس خوندن که خیلی سهل و روانه، که اینجور اداره کردن، اینجور امامت کردن. الان مشکل ما تو جامعه همینه، وگرنه کشور اسلامی چرا ما باید مشکل داشته باشیم؟ این من و ماست که مشکل می آفریند. اگر شما مثل امام پیدا کردی، بله مشکلتون حل می شود، یا خواستی از شاگردان امام. اما وقتی می بینید هر جا سخن از من است تو ما، چرا اسم ما اول نبردی؟ چرا این لقب ما ندادی؟ همین بازی کودکان. خب شما وقتی از کنار یک کوچه میگذرید میخندید، برای اینکه بچه‌ها دارن خاک بازی میکنن و برای سنگ و آجر پاره دارن به جان هم میافتن، شما چرا لبخند میزنید؟ میگید برای اینکه اینا غروب که شده دامن میتکنن، دست میتکنن، این سنگا رو تو کوچه میریزن میان تو خونه. خب این دل احتضار هم همینه دیگه، یه دم دارن به ما میخندن، اینا برای چی دارن بازی میکنن؟ یه وقتی امام رضوان الله تو همون شبستان شرقی این مسجد اعظم که درس میفرمودن، پایان بحثش نصیحت میکردن، میفرمودن که آمدم الان تابلوی عکس آقای بروجردی رضوان الله رو دیدم. اوج عظمت آقای بروجردی کجا؟ تشییعش کجا؟ الان قبرش کجا؟ ایشون از اینجا گفت همین برای ما موعظه است. اون وقت آقای بروجردی دیگه علی وجه الارض مرجعی به عظمت او نبود. همه حوزه های ایران و نجف و همه و همه شهریه بگیر آقای بروجردی بوده. یک 2 دهه اینجور بود آقای بروجردی رضوان الله تعالی. بعدم تشریح بعدش هم به حسب ظاهر نام شریفشون نسیه منسیه. البته این دلا عیشون محفوظ است، اعیان هم گرچه محفوظ است ولی حقایق اونها در دلها برای همیشه زنده است. ایشون به همه مراجعه. ولی منظور اینه که ما تو این وضع این اون وقت خودمون هم طلبکار میدونیم. تمام مشکلات ما چه در امام جماعت، چه در امام جمعه، چه در حسینی ها رو همین هن اومد. پس ما میشه سخت دیگه. به هر تقدیر اگر در محجت البیضا یا مانند اون از وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تایید و سلام سوال کردن فبود منم به لطف الهی وارد میشم، اونها معصومان کار بدی نکردن. اما همه اینها مربوط به اون شکر نعمت اونها چیزی اصلا طلبکار نیست. نعمت هستی یا ما بکن من نعمت من الله در برابر او شاکر است و نعمتی دیگری چه طلب بکنه. خب پس جزا وفاقا یه جاست، اونم در خصوص کفار. درباره مؤمنین فرمود از آف مضاعف به شما میدهند، اما در صورتی که عمل برای او باشد دیگه. و خدای سبحان اصلا شریک پذیر نیست. فرمود عملی اگر چون که 99% مال من بود 1% مال دیگری، من یه کل اون عمل قبول نمی کنم. حالا ای کسی معاذالله تو نماز این کار کرد، تو اعمال عبادی دیگه، اون عمل قربی، عملی که قصد قربت کرده است، 99% لله باشد، 1% لغیر الله باشد، مگر اون نماز خدا قبول میکنه، اون روزه خدا قبول میکنه. اینجوری نیست. بنابراین کار آسان نیست. حالا درباره ائمه علیهم السلام آدم میتونه بگه برای تعلیم مثلا درباره بزرگانی مثل شیخ انصاری و اینا که تالیکل بس این جور شبها زجه میزدن، بالاخره یه خبریه دیگه. شرح حال علما رو خوندن یه درس اخلاقیه. حالا اگر درس اخلاق نداشتید لاقل هر شب یه صفحه شرح حال اینا آدم بخونه. این جور زجه کردن و سر و سینه زدن و ناله کردن و سر برخاستن میشه خبریه تو عالم دیگه. عاقل‌ترین انسان‌ها همین‌ها هستند بعض ائمه دیگه. عاقل‌ترین و کامل‌ترین انسان‌ها بعض ائمه همین گروهند دیگه. درکشون قوی، عملشون قوی، بردباریشون قوی، در برابر ظلم هم همین‌ها ایستادن، در برابر دنیا هم همین ایستادن. این جور سر و سینه و زجه و ناله کردن و شیون کشیدن، خب فراموش خبریه دیگه. این جور نیست که آدم رو اطمینان داشته باشد بگه خب خدا قبول می‌کنه. جز به لطف او کسی امیدوار نیم. خب بنابراین اگر کسی وارد بهش می شود به فضل. مطلب دیگر این است که این اهل القرا اختصاصی به قرای گذشته نداره که لام لام عهد باشد، چون چند تا قریه را از جریان قوم نوح و قوم عاد و قوم ثمود و قوم لوط و قوم شعیب نقل فرمود که اینها معذب شدند. این چنین نیست که لام لام عهد باشد که اگر مردم همین منطقه ها و قریه ها اگر همین گروه معذب ایمان می آوردن و متقی می شدن ما برهای برکات را باز می کردیم، بلکه می تواند جنس باشد، هم شامل اونها باشد، هم شامل قریه هایی که در زمان پیغمبر علیه و آله آراب و تعید و سنا بودن باشد، هم شامل قرای بعدی، اختصاصی به اونها ندارد. مطلب بعدی آن است که فرمود اگر اینها حجت الهی بالغ شد به مرحله رسید که لیهره که من حلقه هم بگنه، ما از راه علمی، از راه حکمت، موعظه، جدال احسن اینها را هدایت کردیم، نپذیرفت. از راه عملی اینها را آزمودیم، بالبعثای بزر را متنبه نشد. بعد تبدیل کردیم به سر متنبه نشدن، نه فشار روزگار اینا رو متنبه کرد، نه تشویق روزگار اینا رو متنبه کرد، نه رای حکمت و موعظه و جدال احسن اینا رو متنبه کرد. پس علمن و عملا اینها در اتعاد را بستن. در چنین فضایی ما اینها را مهلت نخواهیم داد، اینا دیگه بی امان معذب بشن. این که فرمود عفا امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون، این اختصاص ندارد به اینکه اینها شب بیتوزه کردند و خوابیدند و عذاب آمد، بلکه اون اشد احوال را ذکر میکند. برای اینکه شب که اینها در جای آرامیدن و خوابیدن در حال خواب اگر سیلی، زلزله‌ای، صاعقه و مانند اون بیاید، این عذاب در ناکتر از عذابی است که انسان بتواند لااقل مقدمات فرار فراهم بکند. وگرنه اون که فرمود ان یعتیهم بعثنا بیاتن بهم نائمون، یعنی لیل، منتها اون اشد حالاتش رو ذکر. آیه بعد یعنی آیه 98 که فرمود او امن اهل القرآن یعتیهم بعثنا ضحن بهم یلعبون، یعنی روز. وگرنه اختصاصی به ضحا ندارد. برای ساعت‌های روز تو تفسیر آلوسی، امثال آلوسی مشخص کردن که ساعت اول را ضرور میگویند، ساعت دوم را بزرگ میگویند، ساعت سوم را مثلا زها میگویند، ساعت چهارم را حاجره میگویند، ساعت پنجم را زوال میگویند، ساعت ششم را دلوک میگویند. زوال شمس مقدمه بر دلوک شمس است. زها هم نزدیک های ظهر است، ساعت ده و یازده و اینها. این از صبح تا غروب ساعتهاش مشخص است، تقسیم بندیاش هم مشخص است. بهترین موقع اون وقتی که نیمروز اینا دارن استراحت میکنن. فرمود به این که ما امان را از اینها میگیریم، چه شب چه روز. اختصاصی به حالت خواب شب ندارد یا اختصاصی به حالت زها ندارد که هاجره یا زوال یا دلوک شامل نشود، یا اسید و آتال و اشیار شامل نشود، یا ضرور و بزرگ و امثال ذالک شامل نشود. این که فلان ما رأی شمس بازغتن، این بازغه در حدود ساعت 8-9 این هاست. زها حدود 10 به بعد است مثلا. هاجره که میگه من در روز گرمی در هاجره ای دیدم، چون بالاخره اون نزدیک های زور خوب خود گرمتر میشود. زوال است و بد دروب شم. این کنایه از آن است که نه شب اینها آرام دارن نه روز. اما این که فهمود به هم یلعبون، معنیش این نیست که اینا دارن بازی میکنن. اونه هم که دارن تجارت میکنن بازی میکنن، برای اینکه اعراض از خدا دنیا یک و دنیا جز بازی هیچ چیزی نیست. و در سوره مبارکه انعام قبلا گذشت آیه 91 که فرمود قول الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. اینها که معتقد به الله نیستن دارن بازی میکنن. در زیر همون آیه 91 سوره مبارکه انعام بود که سیدن استاد مرحوم علامه نقل شد که قرآن کریم طرزی است که از مجموعه او میشه یه برداشت داشت، از تقطیع جمله های او میشه یه برداشت داشت، به یک شرط اصیل تفسیری که همه اینها با هم هماهنگ باشن. بعد فرمود مثلا جمله قول الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون یه برداشت دارد، قول الله ثم ذرهم فی خوضهم یه برداشت دارد، قول الله ثم ذرهم یه برداشت دارد، قول الله یه برداشت دارد، بگو الله خودش معنا دارد. درباره یلعبون اونجا بحث شد به این که چرا دنیا یلعبون است. برای این که این مثل لعاب دهنه. یه آدم تشنه که با لعاب دهن سیراب نمیشود، میاد جمع بکند که لبی تر کند نمیتوان میشود. کل دنیا اینه، انسان تا میره جمع بکنه میبینه وقت گذشته، میگن برو دیگری باز بیاد، مثل فرصت خوردن نیم. لذا یاد دارد وان توی شکن یلعبون. این رو قشری در اون لطائف اشاراتش دارد که بالاخره وضعش بازی. به این بازی هم از لعاب دهن است، چون غالب این افعال و اسامی که معنا دارد نه اسامی جامد، این از اون طبایع جامد گرفته شده. یه خصوصیتی برای این لعاب دهن هست، از او فعل لعب و یلعب و لائب و امثال ذلک مشتق شده. در اینجا فرمود به اینکه اینها در حال لعبن، نه اینکه مخصوص بازی باشد. مطلب بعدی آن است که این که فرمود فتح ابواب کل شیء، این که بعد خواهد آمد یا در سوره انعام گذشت، این میتواند اخذ تعذیب باشد، مقدمه به عنوان استدراج باشد. اما این که فرمود مکر خدا، مکر یه امن کاذب داریم، مثل کسی که معاذ الله میگه خبری نیست و مترفانه و مصرفانه زندگی میکنه، این امن کاذب است. یه امن صادق داریم، این امن صادق برای متقیان است که این المتقینه فی مقام امین که در سوره قمر و اینها آمده. یا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن، که خدا وعده داده است. اما ما وظیفه‌مون چیه؟ ما وظیفه‌مون اینه که در امن محض به سر ببریم یا بین خوف و رجا زندگی بکنیم. خدا وعده داد به این که متقین در مقام امینن، یک. وعده داد این الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. اما به ما چه؟ بر فرض ما تا کنون مؤمن بودیم اعتقادن و عامل بودیم به عمل صالح، اما آینده را کی تضمین میکنه؟ کی میتواند نسبت به آینده تضمین بکنه؟ ممکنه خدا نکرده یه حادثه تلخی پیش بیاد، انسان نتونه در امتحان بیستد. یعنی که همیشه ما باید بین خوف و رجا باشیم. پس اگر کسی خود را در امن محض احساس کرده است، خسارت دیده. اون امن صادق مال متقین است، در صورتی که از حساب بگذرد. وعده الهی هم حق است، اما ما مشمول وعده هستیم حدوثاً و بقاءاً. و از کجا؟ مطلب بعدی آن است که دو قول دو جناب آلوسی نقل کرده است از حنفیه و شافعیه که برخی ها فتوا به کفر کسی دادن که گرفتار امن کاذب است، مثل حنفیه. و همین آیه استدلال کردن که فلا یأمن و مکر الله الا القوم الخاسرون. شافعیه فتوا به اسیان دادن که این معصیت است نکوف. قول سومی هم از جمع کرده، تقریبا محاکمه کرده بین قولین، و اون قول سوم به ذهن می آمد و ایشون هم نقل کردن و بعد هم نیست. و این است که اگر کسی معاذ الله نظیر یأس از رحمت خدا که طرف مقابل امن است اون حالت را داشت، هم امن کفر است هم یأس کفر است. چرا لا یأس من روح الله الا القوم الكافرون؟ چرا یأس از رحمت خدا کفر است؟ برای اینکه کسی که بگوید که در این عالم کسی نیست که مشکل ما را حل کند، این منکر قدرت ازلی است دیگه. اولا نمیداند خب شاد لطف خدا آمد، و نه اون هر حرف صحیح است. اگر کسی بگوید ما مشکلی داریم که تو عالم کسی نیست بتونه حل کنه، این منکر قدرت ازلی است دیگه. چون همه جهان جنود صفا و ستاد و بسم الله جنود السماوات و الارض. پس لا یأس من روح الله الا القوم الكافرون. در نقطه مقابل اگه کسی گرفتار امن کاذب بود، گفت کسی نیست که بتونه ما را از این تخت جایین بیاره، اینم این که اتنهتون من الجبال بیوتا آمنین. یا اون چی که در سوره مبارکه شعرا آیه 146 آمده است که اتترکون فی ما هاهونا آمنین. خب اون که بگوید چیه که ما را از این قلعه ها بیرون کند، از این کاخ های دامنه کوه بیرون کند، هیچ قدرتی نیست که بتواند ما را از جا بیرون کند، این کفر است. برای اینکه منکر قدرت ازلی است. پس یأس از قدرت ازلی کفر است، دلیلش هم معلومه. امن کاذب در قبال قدرت ازلی کفر است، دلیلش هم معلومه. و اما اگر نه در اثر غفلت های عادی و امثال ذلک باشد که به انکار ضروری دین برنگردد، معصیت هست ولی کفر نیست.
الحمدلله رب العالمین.